تو نزاهایی که بین اعضای خانواده پیش میاد و زندان رو تجربه نمی کردم و التماس به پدر و مادرش که دوستم بود، پدر و مادر دوستم بودن، نمی کردم که کار بخواد به قصاص بکشه و اونها هم بر من رحم کردن، من رو بخشیدن و قصاص نکردن. و هر جام که بحث سکوت میشه من عظمتش رو و تلخی پاسخ رو درک میکنم.
بله بله همینطور. واقعا کلام یه ضرب المثلی هستش، میگن مثل تیریست در چله کمان، تا زمانی که ما این تیر رو رها نکردیم از کمانمون در اختیار ماست، زمانش اینکه کی رها کنیم. اما زمانی که تیر از چله کمان رها شد دیگه اختیارش از دست ما خارج شده. کلام تا زمانی که بیان نشده، بر زبان جاری نشده، خب طبیعتا مدیریتش دست ماست و ویراستاریش به عهده ماست. اما زمانی که جاری شد بر زبانمون این کلام، دیگه از اختیار ما تبعات این حرفی که زده شده خارج میشه. لذا هر چقدر که انسان بیشتر بیاندیشه و هر چقدر که بهتر مدیریت بکنه، قطعاً نتایج بهتری نصیبش میشه. هممون هم به تجربه بارها و بارها این رو تجربه کرد.
خیلی سپاسگزارم. اگر موافق باشید گزارشی رو داریم که سرکار خانم پهلوانی برای ما تهیه کردن، این گزارش رو با هم بشنویم. بخش دوم گزارش هست، این رو داشته باشیم تا ادامه گفتگو رو در میز گفتگو پی بگیرم.
همیشه حرف زدن یا حرف خوب زدن هنر نیست. یه وقتایی ممکنه اون سکوت کردن هنر باشه. شما خودتون تو چه شرایطی احساس میکنین اگه سکوت بکنین بهتره؟
وقتایی که میدونم طرف مقابلم حرفمو پرجورم که من بگم نمیفهمه، اون چیزی که تو ذهنشه بیرون نمیاد از ذهنش و یه جوری مثلا میخه آهنی نرود در سنگ، من سعی میکنم اونجا سکوت کنم و جایی که میدونم قدرت نگفتن ندارم سعی میکنم با سکوت و لبخند خیلی کنار بکشم. از
یعنی سکوتتون یه جور نشون دهنده نارضایتیتونه؟
بله هست، به سو جایی که آدم بهتر سکوت کنه، ولی من معمولا نمیتونم سکوت کنم. این آدم خیلی
اهل سکوت اصلا نیستین توی شهر؟
نه معمولا نمیتونم خیلی حرفا رو خودم نگهدارم. معمولا از اون آدمم که خیلی راحت بروز میدم چیزی که تو ذهنم بجا، شاید خیلی زودم واکنش نشون میدم.
حتی اگه نسبت به موضوع علمم ندارین اونجا هم سکوت نمیکنین؟
نه بحث علم نیست، بس بیشتر تو رفتارهای شخصی و منظورمه، ولی تو چیزای علمی نه. چرا من تو زمینه کاملا سکوت میکنم؟ خب درست منطقیش اینه که آدم یه جای سکوت کنه، ولی خب هنر هر کسی نداره که بسطور بتونه خودشو تو همچین شرایط خیلی خاص و هیجانی هم بتونه مدیریت کنه.
حالا من نظرم اینه اتفاقا همیشه سکوت کردن خوبه، یعنی انسان حتی الامکان شنونده باشه مناسب تره، هم به اطلاعاتش اضافه میشه و هم این که مثلا ممکنه توی پرحرفی هم چه توی دوستان چه توی محیط کاری ناخودآگاه و ناخواسته صحبتهایی انجام بشه، یه حرفای دهنش ببره که متاسفانه باعث آزردگی خاطر دیگران بشه. نتیجه من ترجیح میدم که بیشتر سکوت کنم.
یعنی بیشتر ترجیح میدین که سکوت کنم؟
آره بیشتر شنونده خوبیم.
خیلی سپاسگزارم. به میز گفتگو دوباره دعوتتون میکنم. من با جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا کثیری صحبت میکردیم درباره حدیثی از امام باقر علیه السلام و این حدیث زیبا و مؤثر که هیچ کس از گناهان در امان نمیماند مگر اینکه زبانش را نگه دارد. حاج آقا چند تا پیام رو هم با هم مرور کردیم و من رو پیام دخترم خیلی هنوز اصرار دارم که دوباره رمزگشایی کنیم. چگونه میشه هم حدیث از امام محمد باقر رو میشنویم و از این احادیثی که جنبه تعلیمی تربیتی داره، هم داریم الان روایت میکنیم که من در برابر فرزندم به یه حدی از عصبیت میرسم که بعد شرمنده میشم. اینجا مانع چیه که دوباره فردا تکرار میکنم؟
بله، عرض بکنم که خب علتهای متعددی میتونه باشه، اما این مسئله رو باید همیشه توی اصلاح رفتارها یادمون باشه که یه فرایند طولانی طی میشه تا یک رفتاری در انسان نهادینه بشه. پرخاشگری، عصبانیت خارج از حد، صحبت کردن نازیبا، من این تعبیر رو شاید به کار ببرم، بعضی وقتا ادبیاتی که ما به کار میبریم ادبیات فاخری نیست، خواه‌ناخواه هم گاهی ترویجش میکنیم، غافل از این که این ترویج کردن و این نوع ادبیات یا این نوع رفتار منجر به جایی میشه که اونجا شاید جای زیبایی نباشه، جای خوبی نباشه. من گاهی دقت میکنم توی شیوه سخن گفتن بعضی از افرادی که حالا یه خورده نسل قدیم تر از ما هستن، فرقی هم نمیکنه، حالا ممکنه که اعتقاداتشون، عقایدشون خیلی مختلف و گوناگون باشه، اما این مسئله گفتن و بیان و حفظ حرمت در زبان که انهو یک مسئله جا افتادهیه براشون، یعنی از هر کلمه ای استفاده نمی کنند، هر لفظی رو در مقابل هر شخصی به کار نمی برند، حتی توی نوشتارشون شما نگاه می کنید بسیار دقت نظر دارن، تو گفتارشون همینطور. خب طبیعتا وقتی که ما نگاه میکنیم میگیم چی شد که اینا اینجوری بودن، چی شد که فلانی عصبانی نمیشه اما من عصبانی میشم. این نیاز به یک کنکاش خیلی جدی داره و یک ریشه یابی. قطعا خب حضرت عالی که مستحضر هستی، شنوندگان عزیزمون هم میدونن که یک رفتار یک شبه اصلاح نمیشه، این تصور ما باید اصلاح بشه و درست بشه که یه دفعه مثلا متحول بشیم از فردا، و این تصورمون اگه اصلاح نشه هیچ وقت کارمون درست نمیشه. چرا؟ چون هی حس ناامیدی بر حس ناامیدی افزوده میشه، یعنی من امروز احساس شکست میکنم چون عصبانی شدم، فردا دوباره عصبانی میشم، یه احساس شکست مجدد به هم دست میده و خود اینها باعث میشه که احساس ناکامی و عرض بکنم که عدم کامیابی پیدا بکنم. این رو بدونیم که این روند باید همونطور که در یک پروسه طولانی در ما ایجاد شده، باید در یک پروسه تعریف شده و در یک فرایند حالا طولانی یا عرض بکنم که نسبتاً طولانی طی بشه تا اصلاح بشه. خیلی وقتا شاید عزممون جدی برای اصلاح نباشه، یعنی پشیمانی های آنیه، همون لحظه از اون حرفی که زدم، از اون رفتاری که کردم پشیمان میشم، اما این پشیمانی دیگه ادامه پیدا نمیکنه، خیلی در یک مقطع کوتاهی. و متاسفانه این روند اگر که در ما ادامه پیدا بکنه، اون وقت برمیگردیم به همون روایتی که باقرالعلوم علیه السلام میفرمایند که اون وقت زبانهامون رو نمیتونیم کنترل بکنیم، و اگر زبانها کنترل نشه فتح باب اکثر قریب به اتفاق گناهان از همین زبان کنترل نشده اتفاق میفته.
سلامت باشید. من این سوال رو که پرسیدم، خب در حقیقت دوستان شنونده بدونن که سوالی بود که در یک داستانی منسوب به امام محمد باقر علیه السلام سائلی و سوال کننده از امام پرسید. امام 4 پاسخ رو که دادن، شما 3 رو فرمودید، یعنی از پاسخهای حضرت امام محمد باقر علیه السلام 3 رو فرمودید. یه نکته هم نکته آخر بود که امام فرمود که اگه اجازه بدید من میگم، بعد امام فرمود که این رو بذارید رأس امور، یعنی این جواب آخر چون اهمیت داشت، مثلا 4 گفتم شما تلقیتون رأس الامور این مسئله باشه، و پاسخ امام ارجاع به تکبر بود. اون موقعی که خشم میگیری، اون موقعی که زبان به خشمت پاسخ میده، یعنی خشمو داری، خودت هم خودتو تایید کردی، زبان هم در امتداد اومد، یادت باشه که داری از رسول متکبران شیطان پیروی میکنی. یعنی یه قدری شاید این به ما کمک کنه که ای بابا چه کاریه، مگه من دلیلی دارم برای برتری؟ همسرم، پدرم باشه، ولی دلیلی دارم که من برترم؟ مثلا آیه ای آمده که میگه که مثلا من
مهدی یا نسبت فرزندم حتی
برتری دارم، بله مالکیتی دارم. چقدر این نگاه امام باقر کمک میکنه به ما که این مکتب فکری شکل بگیره، که وای اگر ما تو خیابون تو نزاعی که یه ماشینی به ماشینی میخوره میبینیم دو نفر میان، اگر این فرمایش امام باقر رو وسط قرار بدیم، وسط دو تا نزاع، میگیم الان کدومتون احساس دارید که از یکی دیگه برترید؟ حتما پاسخشون اینه که خدا نکنه ما یه همچین احساسی نداریم، ولی در عمل داریم اتفاق میفته، چون برتری احساس میکنی که داری میگی مثلا یه نسبتی رو میدی خدای نکرده یه دشنامی رو میدی. این فضا فضایی که خیلی کمک میکنه برای این بزرگواری که حالا سوال رو مطرح کردن. حتی اینقدر برام جالب بود که گفته بود مثلا خواهشن شمارمو نگید، اسممو نگید. خب خیلی مهمه، یعنی داره یک موضوع فکری رو میگه. بله طبیعتا اسم همون نباید ببریم، نباید فامیل بگیم، نباید شماره بگیم، اما موضوع رو میتونیم بگیم، موضوعی که هممون بهش مبتلاییم. این آمار رو من خدمت دوستان بدم چون آماری است که قابل استناده و میتونه ما رو به تفکر وادار کنه. در آماری محرمانه بود، اما میگم که برای اینکه بهش فکر کنیم حاج آقا، آمار اومده بود که ما دومین کشور نزاع‌های خیابانی هستیم، یعنی مشکلاتمون رو از طریق گفتگو حل نمی کنیم، زود واکنش کلامی عصبی نشون میدیم. خب این نشون میده که باید روی خودمون کار کنیم و این مکتبی که مکتب امام باقر علیه السلام هست و ما شیعیان امامیم روش تفکر و تأمل داشته باشیم.
بله، خیلی از همین نزاع‌هایی که حالا میبینیم و گاهی میشنویم باز هم ریشه در نوع ادبیات گفتاری داره. یعنی شما وقتی که نگاه میکنید و ریشه یابی میکنید، میبینید باز هم از کلام و از گفتار و از صحبتهای آغاز میشه مرحله به مرحله، که اینها باعث میشه که در نهایت به نزاعی خدای نکرده، یا همونطور که یکی از شنوندگان عزیزمون هم برامون پیامک کرده بودن، به جدالی ختم بشه، یه وقتی خدای نکرده کدورتی پیش بیاد، زندان و نمیدونم قتل و جراحت و امثال اینها. اینها خیلی ها شاید قریبه به اتفاقش از عدم کنترل بر زبان و نابجا صحبت کردن ریشه میگیره، که نیاز داره به دغدغه روزمره ما، چون این زبان بیشترین حرکت رو به اصطلاح میفرماین که جرمهو صغیر و جرمهو کبیر، خیلی عضله کوچکی است، ناچیز نسبت به اندام یک بشر، اما جرمی که مرتکب میشه جرمهای بسیار بزرگی است که اصلا به قد و قوارش خلاصه نمیخوره. این نیاز به یک کنترل داره، ریشه در اندیشه داره. یعنی این زبان وقتی که در کام ما میچرخه و صحبت میکنیم، مثل درختی است که ریشهش در تفکر ما، در نگاه ما و در نوع اندیشیدن ما هستش، از اون چشمه داره تغذیه میشه، که خب قطعا اگر اصلاح بشه زبانمون هم مزه شیرینی رو خواهد داشت.
حالا دو تا فضایی داریم خیلی جالبه برای درست روبروی هم. یه پیام داریم که بزرگواری گفته که من همسرم با کلماتش من رو زنده میکنه، حیات دوباره به من میده، در سختی های اقتصادی، در موقعیت های دشوار، و با کلمات عاشقانش من رو دوباره زنده میکنه و محیای تلاش. و یه پیام دیگه داریم که از حضرت عالی هم سوال پرسیدن، گفته که همسر من خیلی وقتا من رو تحقیر میکنه، یعنی دقیقا از جهان دو بانگ میآید، بزد تا کدامین را تو باشی مستعد. یه استعداد، استعداد زنده کردن با کلام، و یه استعداد، استعداد کشتن روحیه همسر. هی میگه من رو تحقیر میکنه، مثلا وضعیت اقتصادیمونو با دیگران مقایسه میکنه، و بعد به صحبتهای جدی من بی‌اعتنایی میکنه، صحبتم رو قطع میکنه و از شما این سوال رو داره. میگه من منشم سکوته. من یادمه که هفته گذشته هم توفیق هم گفتگوی و هم نشینی داشتیم، این فضا رو داشتیم و شما راهنمایی خیلی صایبی کردید و گفتید رفتار حکیمانه. اینجا میگه من سکوت میکنم اما گاهی اوقات خسته میشم، چه کار کنم؟
بله، عرض بکنم که خیلی تأسف آوره اینکه انسان زخمی رو با زبان به کسی وارد بکنه. یکی از داستانهای عرض بکنم که جناب مولوی، خیلی داستان جالبی است که شیری،
بله،
عرض بکنم با یه شخصی، با یه دوست میشن، بعد از مدتی این شیر قضا که میخورده ظاهرا آب دهانش و اینا، خب حالا خاصیت اون درندگی و جانوریش، این خلاصه یه ذره روی ترش میکنه و میگه این چه وضع غذا خوردنه. این شیر بهش اصرار میکنه یه روزی، میگه با اون چوبی که داری یا با اون حالا تبری که داری یه ضربه‌ای به فرق من بزن. هرچی این انکار میکنه، هرچی استنکاف میکنه، شیر اصرار میکنه که نه بزن، وگرنه خلاصه من مجبورم که خلاصه یه بلای سرتو بیارم. اون ضربه رو میزنه و شیر میره داخل جنگل. مدت‌ها بعد دوباره این دو به هم بر میخورن. شیره بهش میگه نگاه بکن اون جایی که ضربه زده بودی هست. این نگاه میکنه میگه نه، میگه ولی اون زخمی که با زبانت به دل من زدی هنوز هست. خیلی وقتا زخمهایی که ما با زبانمون نادانسته، بعضی وقتا گاهی هم دانسته، به دل و جان دیگران میزنیم، زخمهای ماندگاری میشه متاسفانه و ریشه پیدا میکنه و ریشه خیلی از اختلافات و کشمکش ها و درگیری ها و اینها. من به نظرم خیلی خوبه که اگر خودشون دوتایی نمیتونن در یه فضای گفتگو این مسئله رو مطرح بکنن، یه شخص سومی وارد بشه حتما. و این مسئله چون بسیار مسئله مهمیه و خیلی وقتا تجربه نشون داده که به جاهای خوبی ختم نمیشه این دلگیری ها و کدورت های زبانی، به نظرم کمک بگیرند برای اینکه رفتارشون رو اصلاح بکنن، مطلبشون رو به همدیگه منتقل بکنن. اگر احساس میکنن خودشون توان این رو ندارن که رو در رو مستقیم با هم صحبت کنن، این شخصی رو که حالا هر دو نفر پذیرشش رو داشته باشن، طبیعتاً اون مهارت و تخصص این کار رو داشته باشه، این مسئله رو اصلاح بکنه. چون قطعاً همیشه با سکوت تنها مسئله و جریان رو به اصلاح پیش نخواهد رفت. سکوت زمانی فایده داره که سکوت فعال باشه، نه سکوت منفعل.
و اصلا هم اگر اجازه داشته باشم این رو بگم که گاهی اوقات سکوت ترجمهش بیان صحیحه.
بله.
یعنی ما فکر میکنیم سکوت فقط خاموشیه، در حالی که در یه مناسبتی امیر مؤمنان علی علیه السلام با میثم تمار که بودن، میثم یه سخن نافذی رو گفت و حضرت اشاره کرد که این سکوت به جای شما. حضرت میثم به سوال رفت که اینجا سکوت، گفت شما پاسخ صحیح صبر کردی، تأنی کردی، در جاش ابراز کردی، این از سکوت برآمد.
بله.
این محصولی فرزند سکوته.
بله.
تو اگه دقیق نمی شنیدی پاسخت به خطا رفته بود، ولی این تأنی، این تأمل، این خودداری حالا به بروز صحیح انجامید. برای همین گاهی اوقات ما سکوت رو فقط این خاموشی نگیریم، من یک خاموش، چراغ خاموشم و تاریک میکنم صحنه رو و لذا دیگه نمیبینم. نه، سکوت استراتژی مؤمنانه است. یعنی
اتفاقا امیر، حالا ببخشید عذر میخوام وسط کلام شما عرض میکنم، اما چون کلام امیرالمومنین علیه السلام بود و کامل مرتبط با این مطلب حضرت عالی بود، عرض میکنم که حضرت میفرمایند در سکوتی که تفکر نباشه خیری نیست. یعنی اگر ما سکوت بکنیم فقط منفعلانه، بدون اینکه فکر بکنیم، بدون اینکه بیاندیشیم، بدون اینکه دنبال این باشیم که چه بگوییم و چگونه بگوییم، قطعا خیری از سکوت مطلق بدون تفکر بر نمیاد.
چون ترجمه دیگر سکوت صبره. صبر در قرآن آدم ناتوان نیست که، یعنی صابر کسی نیست که عاجز شده و حالا ناچار صبر میکنه.
بله.
در حالی که صابر در قرآن متفکری است که اختیار کرده سکوت رو، ناظر به رحمتی که در قلبش هست. یعنی برادرمون، حالا نگفتن، حالا همسرم که میشه برادرمون، میگه که همسرم، خانومم، برای همین اگر نگاه رحمت آمیز باشه، یعنی همون فرمایش شما رو من بیاد دارم که اگر نگاه همین باشه که برای حفظ خانواده باشه، وقتی سکوت دیگه سکوت عاجزانه نیست، اختیار کردم سکوت رو برای حفظ موقعیت خانوادگی.
و این سکوت اتفاقا عذر میخوام باز، و این سکوت باعث هم نمیشه که ما آزرده بشیم و اذیت بشیم، اتفاقا لذت میبریم. مثل صبر میمونه که برای کسی که درست و صبورانه داره صبر میکنه اتفاقا خیلی شیرینه، اما برای کسی که عاجزانه داره صبر میکنه تلخه. سکوت هم برای کسی که حکیمانه داره سکوت میکنه قطعا شیرینه، یعنی خستش نمیکنه، باعث عرض بکنم که ناراحتی و کدورتش نمیشه. اما اگر سکوت از روی عجز باشه، از روی ناتوانی باشه، از روی عدم توانمندی پاسخگویی و گفت و شنود باشه، خب طبیعتا خسته کننده هم میشه.
سلامت باشید. دوباره میخوام دیگه لحظاتیه که احتمالاً آرام آرام به اذان مغرب نزدیک میشیم، دقیقا میخوام دوباره به حدیث امام محمد باقر علیه السلام مراجعه بکنیم و این منظر اولش رو مد نظر قرار بدیم. یعنی چون در مکتب امام محمد باقر علیه السلام نشستیم، این هست که حضرت در جزء اول حدیثی که خواندیم گفت هیچ کس از گناهان در امان نمیماند. یعنی گناه اولا جمع بسته شده گناهان، یعنی خود این که امام علیه السلام گناه رو از حالت فرد و مفردش خالص کرده به شکل جمعش برده قابل تأمله، و در امان ماندن از سهم زیادی از گناه.
بله.
یعنی چه کسی هست از نظر عقلانی که به دنبال این نباشه که یه امانی برای خودش ایجاد بکنه؟ برای این اون حکمت حدیث هست که من داشتم یه تفسیر رو از این حدیث میخوندم، آیه مرحوم علامه جعفری رو دیدم که این فضا رو گفت که اولا چرا گناهان و آیا کسی نیست که طالب این باشه که در بهشت زندگی کنه، در امان باشه؟ گویا این حدیث داره میگه چجوری بریم بهش، همون جزء اولی که شما هم تفسیر کردید که یه سویش بهشت دیدار پروردگاره، یه سویش ناخوبه.
بله.
خیلی هم حساس بودید که اون وجه دیگر رو نگید، ولی واقعیت امر اینه که خداوند همین دوتا رو برای ما قائل شده. بله. یا برنده ایم یا بازنده ایم، و ای کسانی که دنبال برنده شدن هستی تو مسابقه زندگی، حواستون به زبونتون باشه.
بله همینطوره، واقعا خیلی ما روایت از جنبه های مختلف درباره صحبت کردن، به جا سخن گفتن، به اندازه سخن گفتن داریم که حالا شاید مدت ها بشه درباره صحبت کرد از جنبه های مختلف، اما شاید یکی از عرض بکنم که به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام که خیر الکلام ما قل و دل، یکی از کوتاه‌ترین و گویاترین مطالبی که درباره زبان هست همین روایت امام باقر علیه السلام هست که می‌فرماید که انه روی پل صراط قرار گرفتیم و اگر از ما سوال بکنند که این پل چگونه خواهی گذشت و چه چیزی که تو رو کمک میکنه تا بتونی از اینجا عبور بکنی و به بهشت برسی، به تعبیر امام باقر علیه السلام شاه کلیدش حفظ زبانه، این که ما امیر بر زبانمون باشیم نه زبانمون امیر بر ما. و روایت های متعدد که حالا اگر بخوایم ادامه بدیم و صحبت بکنیم مدت زمان طولانی طول میکشه و ظاهرن هم الان عزیزان دارن آماده میشن برای استقبال از اذان مغرب.
انشالله ما دو دقیقه در مقام جمع‌بندی میتونیم سخن پایانی داشته باشیم.
خواهش میکنم. میفرماید حضرت که المرء مخبوع تحت لسانه، فرماید اگر میخوای کسی رو سنگ محک بزنی، اگر میخواید ببینید کسی وزنش چقدره، اندازه تفکرش و حکمتش چقدره، این رو ببینید از زبانش چه چیزی جاری میشه. به نظرم همه ما دوست داریم که وزین، حکیم و اهل تفکر و تعقل به نظر بیایم. هیچ کسی دوست نداره که او رو شخص سبکسری بدونن، کسی دوست نداره که او رو عرض بکنم که نگاهی که بهش دارن نگاه سبکی باشه. لذا و هیچ کسی دوست نداره که خدایی نکرده، دور از محضر شما و همه شنوندگان عزیز، حسن عاقبت نداشته باشه. من فکر نمی کنم عاقلی در عالم باشه ازش بپرسم فلانی تو دوست داری حسن عاقبت داشته باشی یا نه، بگه نه من دوست ندارم. فکر نمی کنم عاقلی باشه. امام باقر علیه السلام شاه کلید این حسن عاقبت رو به ما دادن، اون هم حفظ زبان هست، برای اینکه کمکمون بکنه از خیلی از بدیها، زشتیها، گناهان اجتناب بکنیم، با همین حفظ زبان به اندازه به جا استفاده کردن، تا انشالله خداوند متعال هم برکت بده و ما رو از این گناهان و این مطالبی که پیش روی بشر در این عالم قرار داره حفظ بفرماید.
خیلی سپاسگزارم. دیگه در حقیقت بعد میز گفتگو رو به پایان ببریم در این لحظه و با خانم ساکی ارتباط برقرار کنم که خیلی سپاسگزاریم.
متشکرم از شما آقای مهدی رستمی، دکتر مهمانی بسیار بزرگوارتون، واقعا استفاده کردیم. خب با توجه به اینکه ما به دقایق اذان مغرب نزدیک میشیم، اجازه بدید که از قاری هموطن تلاوت آیات 1 تا 26 سوره واقعه رو بشنویم. کریم منصوری.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب جزاء صدق الله العظيم.